بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که کاشف اللسان توصیه کرده که اشخاص تا بتوانند به مصادر اولی مراجعه کنند، به چیزهای بعدی مراجعه خیلی وقت انسان گمراه و به اشتباه میندازه. ما اون روزی که روایت مقنعه رو عرض کردیم، سؤال صادق علیه السلام، و این روایت مربوط به حضرت امیر نیست و کلمه صادق علیه السلام به حضرت امام جعفر صادق اطلاق میشه به حسب معمول، گفتیم یه قدری مگر علا بعدن بگیم مراد از صادق عبارت از معصوم باشه. این ما به اتکای جامع الاحادیث این مطلب رو ما عرض کردیم. من به اصل مقنعه در این مطلب مراجعه نکرده بودم و ما خود مقنعه رو مراجعه کردیم، دیدیم در مقنعه سؤال صادق علیه السلام نداره، سؤال علیه السلام داره، به نحو مزمره نقل کرده و این ظاهرا همون علیه السلام مقصود حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون مضمون همون مشابه همه و در مقنعه نوعاً روایات را یه خورده تغییرات فل جمله میده به روایات، نقل به معنا میکنه خیلی وقت، یه عبارت از اونه. منتها چون قبلش بعضی از روایات سؤال ابا عبدالله علیه السلام قبلش بوده، صاحب جامع الاحادیث ضمیر علیه السلام را برگردونده به اون ابو عبدالله که در خبر قبلی بوده، آنکه نه ظاهرن مزمره است و اشاره است به همین روایت سکونی که نقل شده. این از مرحوم آقای حاج آرزا تعجبه که ایشون دو تا روایت فرض کرده، که دو روایت را به مقنعه نسبت داده، یکی همون مضمون روایت سکونی رو و یکی هم همین روایتی رو که ما از جامع الاحادیث خواندیم که عرض کردیم که ظاهر این جامع الاحادیث این است که مال خود حضرت صادق روایت، هر دو رو به مقنعه نسبت داده. و با اینکه در مقنعه غیر از همون یه دونه ای که به نحو مزمره نقل شده چیز دیگه ای نیست، ایشون مرحوم حاج رضا یه دفعه مراجعه کرده به وسائل، در وسائل روایت سکونی رو که نقل میکنه میگه ورواه و فی المقنعه مرسلا نحوه، و مراد همین روایت مزمره ایست که ایشون نقل کرده و مراد اینه. اون وقت ایشون مراجعه کرده به وسائل و فرموده که این روایت سکونی در مقنعه نقل شده به نحو ارسال، و بعدم دوباره یه روایت دیگه مرسلت المقنعه به عنوان روایت دیگه ای که دلالتمون مرسله مقنعه رو ظاهرن تمام دونسته مرحوم حاج رضا و یه بحثایی کرده و این روایت سکونی رو اشکال کرده در دلالتش و در بعضی جهات بحث کرده خلاصه. و این خیلی موقع این غفلات شده که گاهی یک روایت بیشتر نیست، بعضیا به این کتاب مراجعه کردن اون کتاب مراجعه کردن، یه قدری مختلف که نقل شده بوده روایت دو تا روایت شده، با اینکه در مصدر اولی یه روایت بیشتر نیست. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، حتی تعرف انه حرام، که در کفایه استدلال کرده برای شبهات بدویه که در شبهات تحریمی بدویه به براءت او رو استدلال کرده، اصلا یه همچین روایتی موجود نبوده در روایات به این شکل. شیخ دو تا روایت نقل کرده، یکی در باب شبهه موضوعیه نقل کرده که روایت مسعود بن صدقه است، یکی هم جای دیگه، اونشو الان درست یادم نیست. اجمالا شیخ دو روایت نقل کرده و با اینکه یه روایت بیشتر نبوده، یکیشو از کتب قوم اخذ کرده، یکیشو از کتاب حدیثی عکس کرده، ایشون خیال کرده دو روایت، ما اینکه یک روایت بوده و آقایون هم اشکال کردن و اشکال هم داره که میگن این مربوط به شبهه موضوعیه است، کلش این لکه حلال حتی تعرف انه حرام، این ذیل شبهه موضوعی است، مربوط به شبهه موضوعی است، چیز مستقل نیست. ولی شیخ خیال کرده دو تاست، مرحوم آخوند به اتکای شیخ این را برداشته و دلیل بر شبهه تحریمیه استدلال کرده می روید. علای تقدیر منظورم اینه که این باید تا به امکان داشته باشه مراجعه به مصادر اولی بشه. خیلی انسان را به اشتباه می اندازه همین مراجعات ثانوی که ما هم می کنیم. من اعتماد کرده بودم به این جامع الاحادیث و اونجوری عرض کردم. نه، بعید نیست که این روایت، روایت مرسله مغنعه، همون روایت سکونی باشه که همه برقی نقل کرده و هم کلینی نقل کرده و هم شیخ از کلینی نقل کرده. در نقل برقی هم الان اونی که در چیز هست، در وسائل هست، اون هم بد جوری نقل شده در وسائل، که اون جوری که از وسائل استفاده میشه این است که محاسن از نوفلی نقل کرده که انه مستقلن از نوفلی نقل کرده. شاید بعضی ها دیگه خیال کنن که نوفلی اصلا راوی بلاواسطه حدیثه، با اینکه نه، در محاسن به وسیله پدرش از نوفلی عن سکونی نقل کرده و کسی اگر به وسائل نگاه کنه متوجه این مطلب نمیشه که طریق چیز محاسن به نوفلی به وسیله پدرشه. خیال میشه بر این که نه، مثلا به مستقیما از نوفلی اخذ شده. و شاید هم بعضی خیال کنن که اصلا ایشون میگه ورواه و این روایت رو از نوفلی، یعنی نوفلی راوی بلاواسطه روایته، با اینکه نه، اینجوری نیست. نوفلی مع الواسطه نقل میکنه به وسیله سکونی، محاسن برقی هم به واسطه پدر از نوفلی نقل میکنه. عبارت چیز غلط انداز، عبارت وسائل، هم عبارت وسائل مطلب رو به اشتباه میندازه و هم عبارت جامع الاحادیث راجع به این مسئله مغنعی چیز. خب عرض کردم، من که الان همین امروز همین عرض میکنم، همین عرض میکنم. من میگم نحوه ایشون ذکر کرده همین روایت مرسله مغنعه رو، گفته نحوه سکونی بان که تفاوتی داره و مرحوم آجارزام تفاوتش رو متوجه بوده، خیال کرده در مغنعه دو چیز هست، یکی همونیست که وسائل نقل کرده و مرسلن، یکی دیگه همونیست که مثلا دیگران نقل کردن، بان که یکی صاحب وسائل یه قدری من چیز کرده، من اونجوری تعبیر کرده. منم همین عرض میکنم، میگم مسئله وسائل منشأ شده چون نحوه ذکر کرده، این نحوه به غلط منشأ اشتباه شده. حالا یه چیزی هم میخواستم عرض کنم و او این است که اینو توجه داشته باشید که اگر یه قضیه ای رو ما به وسیله روایات مختلف دیدیم، اشخاص مختلف نقل کردن، مثل قصه حضرت امیر را حسن ابن زیاد نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام، سکونی نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام، صدوق مرسلا نقل کرده روایت را، مفید اینجور ارسالی که اینجا من عرض کردیم نقل کرده، که قرار شد که علیه السلام چون مضامینش هم شبیه به همه، مراد همون حضرت امیر سلام الله علیه باشه، مختلف نقل شده. این چیزها که یک قضیه واحده مختلف نقل بشه، این ممکنه کسی بگه که دیگه مختلفات همه از حجیت میفته، قدر متیقنهای نقلها باید گرفت. هر مسلم ما بین مجموع منقولات هرچی شد او حجته، و اون ما یختص به، اگر هر کدومی که از این نقلهای معنای اختصاصی داشته باشی او از حجیت میفته، برای خاطر این که ثابت نیست که ما صدر چه نحوی بوده، ما وقع چه جور بوده، بعد از اینکه مختلف نقل شده. این ممکن ابتداعاً به نظر بیاد و گفته شده، ولی نه، این موقعی از اعتبار میفته، تمام این چهار نهر از اعتبار، که تمام اسناد معتبر باشه. اگر ما روایت سند سکونی و سند حسن ابن زیاد و مرسله مفید و مرسله صدوق و همه از اینا رو حجت دانستیم تمام، خب اون موقع خب بحث میشه بعد از این که حجج مختلف یه قضیه رو نقل میکنن و ما هم نمیدانیم که به چه شکل بوده، همه نقل ها از اعتبار در معنای اختصاصی خودش میفته. ولی اما اگر بنا شد که بعضی از این طرق صحیح بود یا معتبر بود، بعضی از دیگر رو نتونستیم اعتبارش اثبات بکنیم، همونی که به طریق معتبر ثابت شده ولو معنای اختصاصی داشته باشه او رو باید عکس بکنیم و اونای دیگه که طور دیگه نقل کردن اونا صلاحیت معارضه و اینکه این رو خونسا کنن از اعتبار بیاندازن ندارن. و در اینجا همینجور نه نمیدازه نه نه ما هر لفظی که هست حجته، با همون لفظ اگر یه دلیل دیگه همون جور معتبر باشه بیاد، ما خلافش ما میتونیم بگیم. دو نفر، یکی ثقه یکی غیر ثقه، میگه من از امام، اون میگه من به این لفظ شنیدم، اون یکی غیر ثقه لفظ دیگه تعبیر میکنه. آدم میگم سند را، میگم سند را الان اون کسی که نقل کرده حکم ابن بهلول کی حجیت نداره قول او، تا ما معارضه بندازیم او بگه من این به حسب نقل ابن بهلول این جوریه یا به حسب مرسله مغنه این جوریه یا مرسله مفید مثلا صدوق این جوری، اگر حجت ندانی لفظ همه باید صلاحیت حجیت ذاتی داشته باشه تا بتونه معارضه بکنه. اما یه چیزی یکیش حجت به ذات، دیگران حجیت ذاتی نداره، نمیتونه حجت ذاتی و از حجیت فعلیش از کار بندازه و فعلی نشه، او به فعلیت خودش میرسه، او شعنی فعلی هم میشه چون معارض شعنی دیگه ای نداره، اونا لا اختزا و اختزاس با هم تعارض نمیکنه. ما پس در این روایات عمده باید روی روایت سکونی تکیه بکنیم، بقیه دیگر رو برای تأیید گاهی انسان استفاده میکنه ازش. این چیزایی بود که لازم بود قبلا تذکر بده. و یه چیزی که ما روز پنجشنبه اونی که بحث کردیم راجع به این بود که این روایت، اون روز چیز یک شنبه که بحث کردیم راجع به این بود که این روایاتی که دلالت میکنه به ثبوت خمس با روایاتی که غنیم منحصر کرده ثبوت خمس را با غنیمت، ما چه جور جمع بکنیم. چهار جور جمع ما روز یک شنبه ذکر کردیم، که یکی گفتیم که شیخ طوسی فرموده مراد از غنائم لا خمس الا فی الغنائم عبارت از غنائم ثابته بالکتابه، حالا یا الف لام الخمس اشاره به خمس الف لام عهده، یا اگر الف لام اگر مطلق جنس هم باشه تقیید مثلا شاید خواسته بکنه به جمع بین الادله، که مراد خمس ثابت بالکتاب عبارت از همون در باب غنائمه. یکی دیگه که عرض کردیم مثل از کلمات مثل عده دیگه استظهار میشه و او این است که چون به وسیله روایات ما از کلام مرحوم حاج عارضا استفاده میشه، بعضی از روایات دلالت میکنه که اختلاط موجب حلیت اون مال مختلط میشه، اون وقت وقتی که موجب مال مختلط شد، اون شیئی که دست انسان آمده و مختلطه، این قهرن عنوان غنیمت برای صد میکنه و با ادله لا خمس الا فی الغنائم منافات پیدا نمیکنه، چون نفس الاختلاط این غنیمتش میکنه. اونم که میگه خمس باید در غنائم باشه، اینجا هم اثبات خمس در غنیمت خواهد شد. منتها اشکالی که ما کردیم، اگر اون مبانی رو ما بپذیریم بگیم نفس الاختلاط موجب تحلیل بشه، این روایات بعیده که از اون بابت باشه، برای خاطر اینکه اگر اختلاط موجب تحلیل بشه و بشه مال من، خمس میشه خمس ارباح مکاسب و باید سال بگذره، به نفس اختلاط نباید خمسش لازم الاخراج باشه. و ظاهر این روایات این است که با نفس اختلاط باید اخراج بکنه و شخص حق تصرف نداره در این مال مختلف قبل اخراج خمس. و خیلی بعیده که ما بخوایم بگیم که این تا یک سال هم میتونه تصرف کنه بعد حق نداره اگر موند. این لذا اینم که جمع دوم بود که از فرمایش مرحوم حاج آرزا بعضی اینا استفاده میشه. جمع دیگه که عبارت بود که بله فل غنیمه، اونی بود که ما عرض می کردیم که اصلا در مفهوم غنیمت نخوابیده برای اینکه باید ملک شخص باشه تا بشه غنیمت. غنیمت یه چیزی رو که انسان چیره میشه برایش سلطه پیدا میکنه، اون غنیمته. غنائم هند، غنائم نادر که تعبیر میکنن، معناش این نیست که ما که کلمه غنیمت به معنای عرفی خودش هم اطلاق میشه، معناش این نیست که اونایی که نادر مالک شده، اونایی که مسلط شده به چنگش آمده مراد اینه. منتها بعضی از قسمت‌های به چنگ آمده ای که معلوم المالک یا مجهول المالک، معلوم العین و مجهول المالک، اونا یا بالانصراف یا به ادله دیگه میگیم از این خارجه. بلا مال مختلط به حرامی که مالکش معلوم نیست، این عنوان غنیمت سر کردنش اشکالی برش نیست تا بگیم منافات پیدا میکنه با ادله لا خمس فی الغنائم. اینم جمع سوم بود. جمع چهارم جمعی بود که اونم عرض میکردیم که اون روایاتی رو که پنج قسم خمس ذکر کرده، خمسی که ارباب خمس مالک او هستن، پنج یکش مال اوناست، ذریه و امام اینا مالکن، اونا یه چیزهای همون چند تاییست که ذکر شده. و اما این خمسی را که در چیز هست در مال مختلطه، ارباب خمس مالکش نیستن و شخص مدیون ارباب خمس نیست تا اختلاط پیدا کرد بشه ملک ارباب خمس. اختلاط اگه پیدا کرد بازم مالمون مالکین اولیه است. منتها اگر این را صدقتن داد به ارباب خمس، در راه خدا داد، موجب حلیت میشه برای شخص. مثل چجور در مال مجهول المالک، مال مجهول المالک جهالت مالک از ملک مالک خارجش نمیکنه که، ملک مالکه. منتها اگر صدقه داد برای چیز، این حلال میشه برای شخصی رو که اخذ کرده. این جوریه. فقرا هم مالک نیستن او رو، نه فقرا مالکم، مالکش هم همون چیز خارجی است. پس اون جایی که اثبات خمس کرده در باب مال مختلط به حرام، خمسی که برای تحلیل مجوز تصرف برای شخص او رو خواستن ذکر کنن، قهرن خود اینم جزء اون اموری است که موجب تجویز میشه. وجوب شرطی داره به حساب. اون جایی که وجوب نفسی مطرحه، قهرن نباید مال مختلط به حرام رو به جا بیارن. در روایت عمار ابن مروان امثال اینا اعم از وجوب شرطی و نفسی اعم بوده، این رو آوردن. میبینید در باب مثلا در عروه اگه ملاحظه کنید، راجب مواقیت در باب حج میگه بعضیا نمیدونن 5 تا گفتن، بعضیا 6 تا گفتن، بعضیا 10 تا گفتن، میگه همش در جای خودی صحیحه. هر کدوم به اعتبارات مختلف خواستن ذکر کنن، مقسم ها مختلف قرار گرفته. رو این جهت روی بعضی از مقسم ها 5 رس میشه، رو بعضی ها چیز میشه. اینا مثلا در چیز گاهی روایات میگه که فلان کس 2 روایت بیشتر اخذ نکرده. از یه جای دیگه آدم میبینه میگفتن 4 روایت اخذ کرده. اینا ممکنه که دوتای از اینا گاهی جمع عرفی متعارف داره. روایت رو چجور بگیم؟ گاهی تو یک روایت یه روایت دیگه درج شده. از مثلا امام صادق مطلبی میپرسن، امام صادق هم میگه که از امیرالمومنین پرسیدن چجور؟ تو یه روایت روایت دیگه درج شده. گاهی انسان این دوتا روایت یکی حساب میکنه، یه جور رقم میده، گاهی دوتا حساب میکنه، دوتا بل اعتبارن گاهی فرق میکنه. اینا ما هم عرض کردیم یه چیز دیگه هم این است که بل اعتبارن فرق کنه. یه جا مال مختلط به حرام داخل مقسم میشه، از اقسام میشه، قهرن باید ذکر کنن. یه جا خارج از اقسام میشه، مقسم جوری گرفته میشه که او خارج میشه. مرحوم نراقی که روایات مسئله رو میخواد بحث بکنه دو تا روایت را قبول کرده، یکی روایت حسن ابن زیاد، یکی روایت سکونی. از نظر سندش هم میگه چون عمل مشهور و چطور اینا شده اشکال سندی نمی کنه. از نظر دلالت شو تمام میدونه دو تا روایت را، روایت سکونی و روایت حسن ابن زیاد. منتها این مطلب را که چجور جمع بکنیم بین این روایت سکونی، این دوتا روایتی که ایشون معتبر دانسته و روایاتی که منحصر کرده خمس را در غنیمت و امثال اینا و اسمی از مال مختلف نبرده، جمع چجور بکنیم. او یه جمع خامسی کرده غیر از این چهار جمعی که ما تا حالا عرض کردیم، یه جمع دیگری کرده که غیر از این جمعه. او ایشون می‌فرماید بر این که کلمه خمس درست مصطلحش عبارت از یک حق مالی است که مال پیغمبر و اقربای پیغمبره. این یه معنای مصطلح، خمس مصطلحه که در روایات در زمان صادقین اینا خمس و اینا که ذکر میشده، خمس در مقابل زکات، مراد همینه، همین معنای اصطلاحی خاصه که یه قسم خاصی است. خمس یه معنای لغوی هم داره، یعنی پنج یک. شما پنج یک این حیات مثلا مالش زیده، این مقصود عبارت از این خمس مصطلح نیست، یعنی پنج یک. پنج یک این راه مثلا چند متره، مثلا پنج یک این حیات چند متره. مثلا خمس کسریست از کسور، یه معنای عامه. معنای لغوی خمس یه معنای عامه، معنای مصطلح خمس اون هم یک پنجمه، ولی یه پنجم خاصیه، یه پنجمیست راجب مالیات در اموال. اون وقت اونم توی اموال، اون یه پنجمی که پیغمبر و اولاد پیغمبر و سادات اینا مالکن، اون یه پنجمه، یه معنای اخص از اون معنای لغویشه. این هست. ایشون میفرمان که اگر خمس اضافه نشد به چیز، گفتن الخمس، همینجور بدون که اضافه کنن که خمس چی، مطلق گذاشتن، مضافله ذکر نکردن. این ترک مضافله برای خاطر این همین است که این خمس، خمس مصطلح احتیاج به اضافه کردن نداره، یعنی همون حق مالی که در اموال تعلق میگیره و سادات و امام شریکن درش. ولی اگر این خمس اضافه شد به یه چیزی، خمس هازا، این دیگه از اون معنای لغوی ما نمیتونیم اخراج کنیم، بگیم این هم مراد خمس مصطلحه، این دیگه انصراف نداره به خمس مصطلح. خمس اگر اضافه شد، در روایت سکونی که تعبیر میکنه ان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال، این خمس در مقابل رضایت به نصف، در مقابل رضایت به کل، رضایت به ثلث، رضایت به ربع، خداوند به ربع اینجوری نیست که چیز تحمیل کرده باشه، به تمام تحمیل کرده باشه، به ثلث تحمیل کرده، به راضی شده به خمس. این خمس هم خمس لغویه، خمس مالک اضافه کرده. پنج یک مالت را شما بده بقیه مال چیز، این به معنای هم پنج یک مالته. و ایشون میفرماید اون روایاتی که اثبات خمس کرده چیز ادله حاصره بوده، در مقام ذکر ادله حاصره که آمده ذکر بکنه و چیزو ذکر نکرده، خمس را ذکر نکرده، برای اینکه خمس معهود را میخواسته ذکر کنه، خمس مصطلح را میخواسته ذکر کنه. ایشون میفرماید خمس مصطلح نه در مال مختلط به حرام نیست، در مال مختلط به حرام این است پنجیه که این مال را شخص باید بده. اون وقت پنج، چون اصطلاح خمس وقتی که رفعیت کردیم این بود که این پنجیه که این مال را بده، خب چون کلمه تصدق هم داره باید در راه خدا داده بشه، پس به فقرا باید داده بشه، صدقه هم باید به فقرا داده بشه، پس باید به فقرا داده بشه. و ایشون رو این جهت جمعی که میکنه، در حقیقت از این خمس مسئله بعدی که میاییم طرح میکنیم، آیا مصرف این خمس باید مثل سایر مصارف باشه که به سادات و امام اینا باشه یا نه مصرفشون نیست، مصرف صدقاته. اونجا ایشون جمع ما بین اینا که میخواد بکنه اینجوری جمع میکنه، میگه که نه این خمس مالک داره یا الخمس من ذلک المال داره، با یه قیدی ذکر کرده. اگر با قیود ذکر شده باشه همون معنای لغوی خمسه، همون کسفیست که از کسور در مقابل ثلث رو بود. اما همینجور اگر مقطوع اضافه باشه همون معنای مصطلح خودشه. پس در نتیجه جمع ما بین روایات کرده و نتیجه جمع ما بین روایات البته همون مسئله بعده که خمس ثابت در اینجا خمس معمول نیست که بدیم ما به سادات و بگیم در اونا صرف بشه. این همیشون یه جمع اینجوری دیگه کرده. حالا این جمع پنجم که ایشون کردن، ایشون ما باید خود همین مسئله بحث بشه در رتبه بعد که باید بحث بشه و تفصیلش آیا این جمع درسته درست نیست یا این معنای از تفسیر درسته که بگیم اینجا خمسی که مال ارباب خمسه مربوط به اونا نیست که باید صرف در ذریه بشه و امام بشه نیست، این بحثشو بعد میاییم. ولی مقصودم طرق جمع بود که بین ادله حاصره و این دلیلهایی که آمدن اثبات خمس کردن که چه جور جمع بکنیم. ایشون میفرمایند به دو وجه که مراد از این دوتا با هم تفاوت داره. یکی این که میفرمایند کلمه خمس اولا در زمان صادقین به معنای مصطلح خودش بوده، نه در زمان حضرت امیر. او ثابت نیست که در زمان حضرت امیر هم به همین معنای اصطلاحی بوده. اون روایت سکونی و روایت اون حسن ابن زیاد هر دوی از اینها حاکی زمان حضرت امیره. حضرت امیر اگر اون وقت کلمه خمس تعبیر بکنه هنوز اونجور مصطلح معلوم نیست که شده باشه در این معنای خاص. حالا که اصطلاح میشه خب یه تشکیلاتی حقوق مالی اشخاص که قسمت مهم میشه دارش با چیز تشکیلات امامت، تشکیلات ذریه، همینا اینا در این که یه اصطلاح بشه معنای خاصی تا گفتن خمس متبادر بشه به این، این طبیعی قضیه است. بخلاف این که اون اوائل صدر اسلامی که مسائل مطرح نبوده و اینجور چیزا نبوده، اون وقتا مدت هم نگذشته بوده برای اینجور استعمالات، اون موقع هنوز ثابت نیست. اگر خلافش ثابت نباشه ثابت نیست که مراد از خمس در اونها خمس مصطلح باشه. هم چون بین روایت از نظر زمان با هم تفاوت داره، یکی زمان حضرت امیر، یکی زمان صادقینه از صادق، و یکی هم از نظر اضافه و قطع اضافه در اون روایتی که راجع به زمان از امیر و امثالینا مضافه، و این روایاتی که ذکر نکرده اسم از خمس نبرده که روایت حاصره غیر مضافه که آمدن چند تاره شمردن بدون اضافه. این دو جهتشون فرق. حالا این را ما بحثشو بعدن بعد بکنیم. نه عرض کردم دو تا روایت ایشون پذیرفته، او دو تا روایت منتها این دو تا روایت را ایشون اینجوری خواستن چیز کنن. ما حالا اون رو در بحث بعد میایم اینو بحث میکنیم. خب این روایاتی که در مسئله است. حالا ما از چیزایی که مناسب بود که قبل از بحث یه قسمتی از بحث را بحث بکنیم، حالا چطور شد غفلت کردیم و حالا خب یه مقدار بحث میکنیم دوباره دنبال اون مطلب بعدی رو فرض میکنیم. چون بحث ما آورده بودیم به اینجا که روایات مثبته خمس با دو دسته ادله منافات داره، یکی با روایات حاصره و امثال اینا لا خمسه الغنائم و اینجور چیزا، یکی دیگه هم با اون روایاتی که استفاده میشد که اختلاط نفسش موجب تخمیس انتقاد میشه و تحلیل میشه و با این روایت جمع چی میشه. این قسمت دوم که ما طبعا چون اون قسمت اول رو ذکر کرده بودیم اینم باید بحث بکنیم، این طولانیه و اینو میذاریم فردا انشاءالله بحث میکنیم. ولی چیزی که مونده بود او این بود که این روایاتی رو که ما بحث سندیش کرده بودیم و چجور راجع به دلالت بعضی از روایاتی که ملاقشه و این قلت و قلتای شده بود اینا رو ما بحث نکرده بودیم کما ینبغی. یکی از اون روایات هم روایت حسن ابن زیاده که حالا اگه کسی او رو سندش رو معتبر دونست یا انجبار قائل شد هرچی شد، ببینیم دلالت از نظر مفاد دلالت آیا دال هست بر ثبوت خمس یا نه. مرحوم حاج آرزا در این روایت اشکال میکنه، میفرماید که این دال بر ثبوت خمس نیست، خمسی که مورد بحث ماست نیست. این در کتاب مرحوم حاج آرزا روایت حسن ابن زیاد را که نقل میکنه در ذیلش این است که وجتنب ماکان صاحبه یعلم، یعلم نقل کرده، ولی از ذیل عبارتی که خود حاج آرزا ذکر میکنه معلوم میشه این غلطه، همون یعمله، چون ایشون بیانی دارن از اون بیان استفاده میشه نسخه ای را که ایشون ذکر کردن و روش خواستن بحث کنن نسخه یعمل نه یعلم، چون ایشون میفرمایند که این روایت رو استدلال شده برای خمس ولکن فیه تأمل، در دلالتش تأمله، چون به قرینه ذیل این روایت این است که از کسی به دست انسان مالی رسیده که اون شخص مبالات به حلال و حرام نداشته. این که ایشون میفرمایند به قرینه ذیل معلوم میشه ماکان صاحبه او یعمله و الا یعلم، این چه دلیلی برای این است که صاحبش به حلال حرام مغیر نبوده؟ این همون یعمله، از دست کسی به دست شخص آمده، صاحبش هم لاعبادی بوده، به حلال حرام مغیر نبوده، دزد بوده، نمیدونم عامل جزء عمال بوده، عشار بوده، چی بوده، از این عامل زلمه بوده، مالی به دستش آمده از دست کسی که اون دست اول مغیر به حلال حرام نبوده. ایشون میفرمایند که به قرینه ذل مراد اینه و به قرینه ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، اونم خودش قرینه است برای یه مطلبی که بعدن ایشون ذکر میکنن که معید این مطلبه. و ایشون میفرمایند بنابراین وقتی که ما فرض کردیم که از شخصی به دست این آمده که مقید به حلال حرام نیست، و ایشون میفرمایند که طبیعی قضیه این است که از یه آدمی رو که مقید به حلال حرام نیست به حسب معمول تمام اموالش منتقل نمیشه به انسان، یه مقدارش دست خودش میمونه، یه مقدارش به انسان منتقل میشه، طبیعی قضیه است. پس اونی که به دست انسان میرسه یقین به این که مال حلال یا مال حرامی نیست، یقین داریم اون ذوالید اولی حلال حرام قاطی بوده، هم حلال داشته هم حرام داشته، ولی اینی که فعلا به دست من رسیده آیا حلال یا حرام حرامه مشتبهه. این یکی این است که این مورد بگیم این مورد را میخواد بگه، چون غلبه در این است که همه مال نمیاد تا بگیم که خب همه مال که آمده باشه پس حرامم قطعا آمده تو پیش من. با و در این جور موارد که انسان با سارق و با نمیدونم امثال اینا به حسب روایات هم هست که انسان اگر معامله میکنه اگر یقین نداشته باشه اون مالی که از دست او به گیر انسان آمده حرامه، اشکال نداره تصرف کردن درش، شرعا این معامله رو صحیح و حکم به ملکیت میشه شرعا. اون وقت اگر حکم ملکیت شد داخل غنایم میشه و داخل ارباح مکاسب میشه و همین مال مثل چیزهای دیگه که انسان از کسبه گرفته با قاعده حالا هر جوره هست به حسب حکم ظاهری گفتیم که این ملک ملک ماست و ملک ملک مختلط حساب نیست، مختلط بوده پیشو ولی پیش من که آمده نمیدونم که اون حرامش هم آمده یا نه، ما باید بگیم نخیر حلالش آمده پیش من. خب پس اگر این بود اصلا ربط پیدا نمیکنه به خمس باب، خمس باب مختلط. این بنابر این مطلبی که بگیم روی قدبه اینجوریست، بلکه از اون کلمه ان الله رضی من الاشیاء بالخمس اون هم قرینه است برای اینکه مراد مال مختلط نیست، انسان از یه دزدی حلال حرام شقاطی باتی انسان تحویل بگیره خودش هم بدون حرام توش هست و شارع میگه ما کاری را که غصب کردی و خلاف شرع کردی تقلب پیدا کردی به این من راضی شدم به خمس، مال مردم دیگه است به خلاف شر کرده وارد کرده، عدوانن وارد کرده، قسمن وارد کرده، این انسان میدونه که مزار شر به این نیست. پس این هم یه قرینه برای اینکه نه، همه مال معلوم نیست که منتقل شده باشه به این، که بگیم خب یه حرامی منتقل شده، خب شاره چطور اینجوری رضی من الاشیاء بالخمس اینجوری بگه مال مردم رو. این یک جهت خب قهرن خارج از موضوع میشه. من میگه بس این که نخداره تمام میشه.